بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این جلسات داریم درباره این که چرا اخلاص تنها راه تقرب به خداست با هم صحبت میکنیم. خب اولش باید میگفتیم که تقرب به خدا اساساً چقدر اهمیت داره. نمیخوام خلاصه ای از جلسات قبل رو مرور بکنیم، اما مختصراً عرض کنم. احیاناً ممکنه بعضی از دوستان تازه به بحث ملحق شده باشن. خب رفقا میدونن حتما تقرب به خدا با خوب بودن از نظر اخلاقی خیلی فرق میکنه. بعضی وقتا اهل بیت خوب بودن از نظر اخلاقی رو تشبیه کردن به ویژگی‌های خوب حیوانات، مثل وفایی که در سگ هست، مثل فوائدی که برخی حیوانات دارن. تصریح فرمودن که خدا که نخواسته ما مثل این حیوانات آدمای خوبی باشیم. ما آفریده شدیم برای یک اتفاق بزرگتر و اون اتصال به خود پروردگار عالم، برای اینکه به یک وضعیت بسیار عالی برسیم. اون وضعیت عالی برای انسان صرفا خوب بودن از نظر اخلاقی نیست. خب البته وقتی انسان به خدا مقرب بشه از نظر اخلاقی هم خوب میشه، این یکی از نتایجشه. ولی ما آفریده شدیم برای اتصال به اون منبع لایزال قدرت و نور و عظمت و شکوه و الی آخر. خب پس تقرب الی الله رو ما باید هدف بزرگ خودمون قرار بدیم. این هدف در ما باید بیدار بشه. حتی ما آفریده نشدیم برای جهنم نرفتن. حتی ما آفریده نشدیم برای صرفاً بهشت رفتن به معنای این که بریم تو اون باغا بگردیم و از مأکولات و ملبوس‌های اونجا استفاده کنیم. طبیعتاً ما برای خود خدا آفریده شدیم و انسان اگر با آرامش، عمیقاً با تفکر به خودش نگاه کنه، این میل به تقرب درش بیدار میشه. خب برای اینکه ما این میل به تقرب رو در خودمون بیدار بکنیم، باید چیکار کنیم؟ باید توجه کنیم به ضعف خودمون، به ناامنی حیات خودمون و توجه کنیم به قدرت خدا. این پایه مسئله است. حالا دیگه چیزهای دیگه هم میشه اضافه کرد. وقتی ما به قدرت خدا نگاه بکنیم و در مقابل به ناامنی حیات و ضعفی که در مقابل این ناامنی داریم، چیکار میکنیم؟ دنبال امنیت میگردیم، میریم به سمت او که به او پناه ببریم تا به امنیت برسیم. اینجا مفهومی به نام ایمان متولد میشه. ایمان یعنی کسانی که، ایمان یعنی اون حالتی که در قلب انسان پدید میاد در اثر پناه بردن به خدا و احساس امنیت کردن، دانستن این که نقطه امن آنجاست. به همین دلیل از لفظ ایمان استفاده شده. این معنا تصریح هم شده در قرآن که اولئک لهم الامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. حالا اینها رو در موردش صحبت کردیم. پس پایه مسئله این است که ما ببینیم چقدر در یک جهان ناامن داریم زندگی میکنیم. اولا این عدم امنیت از ابعاد مختلف وجود داره. خدا تو قرآن نشون میده این ناامنی رو به ما اصلا ماسمالی نمیکنه، خودش هم این ناامنی رو افزایش میده. میفرماد از مکر من در امان نیستی. اگه خودتو از مکر من در امان بدونی وضعت خرابه. خودش هم اضافه میکنه این ناامنی رو. حالا این یه نمونهشه. نمونه های دیگه ای که صحبت کردیم و بعد اینکه آدم وقتی به قدرت خدا، قدرت بلا منازع، قدرت مطلق خدا نگاه میکنه، آدم از این ناامنی پناه میبره به سمت اون قدرت مطلق. اینجا اتفاقی به نام تقرب کم کم رخ میده. پس انگیزه ما برای تقرب میتونه از تا توجه به ناامنی ها و از اون طرف توجه به قدرت خدا باشه به اون سمت بریم. این اصل میل به تقرب و اتفاق تقربی که در قلب ما میفته. حالا چرا باید مخلص باشیم؟ چرا فقط خدا؟ یک آیه قرآن برای شما بخونم، یک کمی دیگه در این باره صحبت بکنیم. روزهای قبل هم با هم کمی در این باره صحبت کردیم. میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، کسانی هستند غیر از خدای شرکایی برای خدا در نظر میگیرن، یه چیزای دیگه هم تو قلبشون هست. یحبونهم که حب الله، اینها دوستشون دارن اونا رو، مانند حب اللهی که باید تو دلشون باشه، مانند میلی که باید به خدا داشته باشن به اون چیزای دیگه علاقه دارن. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، و اگر میدیدی کسانی که دارن عذاب میشن اون موقع میفهمیدن چیو، ان القوه لله جميعا، اون وقت حالیشون میشد قوت فقط مال خداست. ببین صریحا این بحثی که ما طی این روزها کردیم اینجا خداوند متعال بهش میپردازه. باید تو عذاب بیفتی بفهمی که قوت فقط دست خداست، با همینجوری متوجه بشو دیگه. اون وقت میفرماد وقتی تو میدونی قوت فقط مال خداست، چرا در دلت چند تا محبت قرار میدی؟ چرا در دلت چند تا توجه دیگه قرار میدی؟ صدر و ذیل آیه رو نگاه بکنید، میفرماد اینا یک کسان دیگر هم مثل خدا دوست دارن، یه چیزای دیگر هم مثل خدا بهش توجه دارن، مگه اینا نمیدونن قوت فقط مال خداست؟ توجه به این که فقط خدا قدرت داره قلب انسان رو خالص میکنه. خب بذارید من یکی دو تا آیه دیگه از آیات نورانی قرآن بخونم تا شما این اهمیت اخلاص رو در زبان قرآن کریم ببینید چجوری خدا برخورد میکنه. واقعا طرز برخورد خدا خیلی مهمه. وقتی مباحث به صورت علمی و نظری مطرح میشن، آهنگشون، تأکیدشون، اون زیباییشون، اون حماسه‌ای که توی کلمات هست، اون نفرتی که خدا منتقل میکنه از بدیها، اینا همه گرفته میشه. ولی وقتی میری سراغ قرآن همه این رنگها رو میتونی ببینی، حسی دریافت میکنی از آیات قرآن. فقط مطلب در ذهن انسان نمیمونه، فقط مطلب از نظر علمی به ذهن منتقل نمیشه. مثلا بفرمایید ببینید این آیه قرآن در سوره انبیا، افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، شما غیر از خدا بندگی میکنین چیزای دیگه ای رو که نه نفعی برات داره نه ضرری داره برات. این جمله رو نگاه کنید دوستان، همه توجه کنن، هیچ کس قربتن الله نشستیم حالا یه سخنی گوش بدیم اینجوری با این آیه برخورد نکنه، همه درگیر بکنن خودشونو با این آیه تا من آیه بعدی رو تقدیم کنم. سطح این آیه رو ببینید، نحوه برخورد این آیه رو ببینید. میفرماید که آیا غیر از خدا رو شما میپرستید که نه نفعی برات داره نه ضرری برات داره، یعنی زور نداره، اصلا اثری نمیتونه تو عالم بگذاره، نه نفعی برات داره نه ضرری داره برات، یعنی زور نداره، یعنی خاصیت نداره، یعنی قدرت نداره. نفع و ضرر فقط دست خداست، یعنی فقط خدا قدرت داره. همین حرفی که ما تا این روز شاید 8 روز میشه دیگه تقریبا داریم بحث میکنیم از این که مبنای اخلاص و تقرب الله رو قدرت خدا بگیر، و خدا تو همه آیات قرآن داره قدرتشو بهت نشون میده و انحصار قدرت خودشو. حالا سطح این آیه رو ببینید، ظاهرا این آیه خیلی آیه سردیه، یعنی تلاطم خاصی توش نیست، با یک بی‌تفاوتی انگار داره خدا با آدم حرف میزنه. سبک آیه اینو داره میگه، ولی آیه بعد نشون میده نه خدا داره با نفرت این حرفو میزنه، خیلی براش مهمه که تو چرا رفتی سراغ چیزی که به نفعت نیست، به ضررت هم نیست. آیه بعدو ببین، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. میرید عبادت میکنید چیزی رو غیر از خدا که نه به نفعت نه به ضررت، افن لکم، اف بر شما باد، ولی ما تعبدون من دون الله، اف بر شما، یعنی افلا تعقلون. و خیلی از آیات کریمه قرآن خدا واقعا ناراحت میشه. خب خدا میدونه چی آفریده. اولا خدا از اینکه انسان بره سراغ پوچی ها ناراحت میشه. برای چی آخه؟ افلا تعقلون؟ تو تعقل نمی کنی؟ الکی هدر بدی انرژی خودتو، توجه خودتو؟ چرا آخه؟ آقا آدم باید از عدم اخلاص استغفار کنه. خیلی ها ممکنه این حرفو بزنن، حرف درستی هم هست، که خدایا چرا ما رو ول کردی ما گناه کنیم؟ چرا ما رو تو روز قیامت، حالا نه فکر نکنید من همینجوری دارم از خودم حرف میزنم، روز قیامت بعضیا میگن خب قدرت خدا رو اونجا میبینن، بعد اونا هم که دستشون گرفته شده نجات پیدا کردن دیگه همه چی اونجا معلومه دیگه، همه همه چی رو میفهمن. نفهم وجود نداره اون دنیا، هر کیم نفهم باشه قبل از جهنم شیر فهمش میکنن بعد میفرستن جهنم، همه فهمیده باید باشن، مثلا فهم ناموس خلقته، میخواد بفرستدش جهنم، میگه نه اینجا اول حساب کتاب من بهت بگم چی شده، میگه آقا ولمون کن دیگه، ما میخوایم بریم جهنم، بریم دیگه، حالا دیگه بفهمم چه فایده؟ نه باید بفهمی. داستان خلقته که پایانش با فهم تمام میشه. لذا طرف ممکنه 2000-3000 سال فقط توی صحرای محشر معطل باشه برای اینکه بفهمونن بهش، مثلا خودش یه داستانی داره. آقا بعضیا نفهم بودن اونجا چجوری میفهمونن؟ میفهمونن، شما قصه نخور، انقدر معطلش میکنن تا حسابی بفهمونن بهش. اونجا همه همه چیو میفهمن، بعد همه که همه چیو میفهمن، چند مرتبه خدا در قرآن کریم میفرماید یکی از حرفایی که اینا میزنن، چون اونجا هر کسی هم حرف مفت نمیتونه بزنه، تازه این حرف مفته ایه که دیگه میزنن، میگن خب خدا تو میخواستی دست ما رو هم میگرفتی. این حرف رو بعضی ها، خیلی ها تو دنیا هم میگن، یعنی اون حرفاییه که خدا نقل میکنه، فرمان روز قیامت به من میگن که خب تو چرا دست ما رو نگرفتی؟ تو چرا گذاشتی ما گناه بکنیم؟ بعد خدا در مجموع با آیات قرآن الا عبادک منهم المخلصون که دیروز ما صحبت کردیم با هم دیگه که شیطان گفتش که من فقط زورم به اینا نمیرسه، بعد خدا جای دیگه میگه من اینا رو کمک کردم، این تکرار میشه در قرآن کریم، میفرماید تو به من توجه بکن، فقط من کدوم نیاز تو رو برطرف نمیکنم، من کجا میذارم تو گناه بکنی؟ تو اخلاص داشته باش. اون که اعتراض میکنه خدا چرا دست من نگرفتی، راست میگه، خب من عمدن دستشو نگرفتم، چرا بعدم میاد ازش؟ از کی بدت میاد؟ از کسی که توجه به یک قدرت پوشالی میکنه. چرا تو توجه به قدرت پوشالی کردی؟ چرا این قدرت پوشالی رو نزدی؟ خدا خیلی سر مقوله قدرت پوشالی، توجه به قدرت پوشالی حساسه، ول میکنه طرفو، برو ببینیم بابا این کس دیگه ای رو غیر از من تو عالم مؤثر میدونه، چرا اینجوریه؟ ابعاد اجتماعی هم داره دیگه این مسائل، میدونید، چون تو زور یک کسی که زور نداره چرا پذیرفتی؟ خب میزدی اون امامی که عادل نیست میزدی کنار، نه زورمون نمیرسه، تو بی خود میکنی، باید بلند میشدی قیام میکردی. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، تو قیام برای خدا بکن. این آیه قرآن در اولین بیانیه حضرت امام در 21 جلد صحیفه حضرت امام صفحه اولشه، چون 15 سال قبل از خرداد 42 امام این اطلاعیه رو نوشتن. یه نامه ای نوشته بودن، داستانش هم من نمیدونم، خیلی چیز عجیب غریبی، 15 سال قبل از خرداد 42. بعد اونجا میفرماید قیام لله هست که عالم رو تغییر میده، قیام لله که حضرت موسی رو با یه عصا بر همه عالم فرعون پیروز کرد، قیام لله هست، قیام لله. خیلی امام خیلی تو عالم قیام لله بود، خیلی تو عالم اخلاص بود و هیچ قدرتی رو هم زورمند نمیدید، اصلا برای کسی زوری نمیدید. این نتیجه عرفان امام بود. عرفا شجاع میشن، مخلص میشن، کسی رو عددی حساب نمی کنن. یه وجه اجتماعی ماجرا این میشه، اخلاص موجب میشه تو مقابل هیچ زورگویی سرخم نمی کنی، چون زور نداره. زور میگه، زور نداره. لذا امام میگفت آمریکاییش غلطی نمیتواند بکند، سخن عارفانه میگفت، سخن سیاسی نمیگفت. سیاسیون میدونن آمریکا یه غلطایی میتواند بکند، ولی سیاسیون اشتباه میکنن، فکر میکنن آمریکا یه غلطایی میتونن بکنن. امام آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، واقعا هم اینطوره. پس آقا ما یه جاهایی میبینیم آمریکا یه غلطایی میکنه، چی؟ اون مال خودمونه، یه غلطایی میکنیم که باید پاش بخوریم، ولی اون که غلطی نمیکنه. این ضعف خود ماست، اون که بدبخت کاری ازش بر نمیاد، خدا میخواد بزنه با چوب اون میزنه. اخلاص یعنی فقط توجه بکن به خدا، خدا میگه من کارتو لنگ میذارم. چرا خدا دست ما رو نمیگیره بعضی وقتا؟ هر موقع دست ما رو نگرفت بگو خدا من کجا اخلاص نداشتم، تو ول کردی منو. گفتی من کی بندم و ول میکنم؟ وقتی به قدرتی غیر از خدا توجه بکن. حالا این اثر اجتماعیش، اثر اخلاقیش چی میشه؟ به خدا باور بفرمایید. آدمی که اخلاص داشته باشه هیچ وقت اخلاقش بد نمیشه. زنش اذیتش کنه ناراحت میشه؟ نه. شوهرش اذیت کنه ناراحت میشه؟ نه. برای چی ناراحت بشه؟ برای این کار رو نکرده که، حالا از این انتظاری نداره که، برای یکی دیگه کرده. آقا زن و شوهر، آقا خیانت کرده به من، خب تو چرا به هم میریزی؟ تو نفع و ضررت کجاست؟ دست که اون که به شما ضرری نزده. نه چرا زده؟ علکی اینا نگاه نکن، نمیخواد تو رو گول بزنه، اخلاص در بیاره بیرون. هیچ چی خبری نی، مثل که آمریکا میخواد گول بزنه بگه من یه زوری دارم. کسی زوری نداره. کسی به شما ضرر میزنه، همسایه با همسایه دعواش نمیشه. چرا؟ میگه آخه نه این به ضرر من نه به نفع من، من با چی کار دارم باش؟ اخلاقش 20، آرامشش 20. اصلا استرس یعنی چی؟ آثار روانی و روحیش. استرس یعنی چی؟ استرس کیلو چند؟ امام میفرمودن که من هیچ وقت اصلا نفهمیدم ترس یعنی چی. از بس تو مخلصی عزیز من. آثار اخلاص چیه؟ دوستان من بعضی از علما حالا با صدای بلند حرف نمیزنن، من یواشکی ازشون شنیدم، اصلا قبول ندارن مباحث اخلاقی رو. میگن یعنی چی؟ تو مؤمنه به خدا و مخلصه به خدا بشو، اصلا عیب اخلاقی مگه تو به وجود میاد که بخوای درستش بکنی؟ این حرفا چیه؟ تو مخلص خدا بشو ببین خدا چی کار میکنه. حتی حالا عیب اخلاقی که چه عرض بکنم، اون که هیچ، اشتباه هم دیگه نمیتونی بکنی. به اسمت اکتسابی میرسی. مخلص میفرماد من ببینم دوست داره مخلص من بشه، من ببینم دوست داره مخلص من بشه، هنوز هم نشده، هنوز پاک نکرده دلشو از همه قدرت ها و اینا، دوست داره مخلص من بشه، من اداره زندگیشو به عهده میگیرم، بعد اجازه نمیدم خطا بکنه. آقا ما یه مخلصی دیدیم نشسته بود پشت ماشین، زد به دیوار و مرحوم شد. خب اون دیگه قضا و قدره، اونو جزء اشتباهی نگیر، اون جزء اونایی که امام رضا فرمود وقتی خدا میخواد یک امری صورت بگیره جلو چشم بندش و عقل بندش رو میبنده بخوره به دیوار مرحوم. آقا باید یه وقتی مرحوم بشه دیگه، نمیشه که هیچ وقت مرحوم نشه، یه وقتی باید مریض بشه، یه وقتی باید بالاخره امتحانایی هم ازش بگیریم. من آدم مخلص میشستم، بچه‌شو شوهر داده، بعد شوهر ناتو در اومده بچه‌ش برگشته خونه، واقعا آدم مخلصیه. خب چی؟ خدا بالاخره امتحان بچه‌شه، امتحان اونه. اینا رو جز اشتباهاتش در نظر نگیر. اینو تو علل و شرایع امام رضا قشنگ توضیح میده، ولی اون اشتباه نمیکنه، اون اشتباه نداره تو کارش، بدی که نداره هیچی، ای با اخلاقی که نداره هیچی، اشتباه هم نمیکنه. چون خداوند متعال مخلصین رو در کنف حمایت خودش قرار میده. آقا اصلا حالا از اون طرف صحبت کنیم، نامه ببخشید خدایا، من نمیدونم شما الان هستی دیگه، علال قاعده اینا که میدونن شما هستی، حالا ما هم کم کم بالاخره تنمون به این تن مردم میخوره و اعتقاد داریم پیدا میکنیم. اصلا نامردی شما به یه نفر اتکا کردی اون پشتو خالی بکنه بخوری زمین، اصلا نمیشه. من به تو تکیه کردم، خب به من تکیه تموم بدی بریم دیگه، اصلا نمیذاره اشتباه بکنه. وقتی که شما فقط به قدرت خدا اتکا کنی، یعنی هیچ که حساب نمیبری، فقط از اون حساب میبری، و وقتی ازش حساب ببری به هیچ کی ظلم نمی کنی، اصلا ناظر نمیخواد کسی بالا سرت نگه داره، یه وضعی میشه. اصلا زندگی مخلصین، من ندیدم هنوز یه فیلم سینمایی یه کاراکتر مخلص و شخصیتش رو فیلمساز از آب در بیاره. ببین این اصلا یه چیزیه، در آوردن این کاراکتر طبیعیه، شعاری نه. بله ما فیلم دیدیم زیاد نماز میخونه طرف توش، زیارت میره، نمیدونم از این حرفای خوب و اخلاقیات خوب این چیزا زیاد توش دیدیم، ولی فیلمی که یه نفر توش مخلص باشه، و مخلص هم شما تو زندگی به این سادگی نمیتونی ببینی، فقط باید تو فیلم سینمایی ببینی، تو مستند نمیشه دید، فقط توی فیلم سینمایی که میتونید برید در درونش کاراکتر رو که توی فیلم سینمایی تو سریال از آب در میارن یه درونیاتی رو ازش نشون میدن که آدم به طور عادی که تو آدما نمیبینه. ما چه میدونیم این آقا اینجوری الان چقدر مخلصه، درجه اخلاصش رو چه میفهمیم، خودش میدونه و خدا. بعضیا مخلصن خدا مشهورشون میکنه، بعضیا مخلصن خدا قریب نگرشون میداره، اصلا نمیخوام کسی تو رو بشناسه. بعضیا مخلصن خودشون میفهمن چه خبره، با خدا چه جوری ارتباط عمیق دارن. بعضیا خودشون هم نمیفهمن، بعضی از اهل معرفت خودشون هم نمیفهمن، یا واقعا فکر میکنه یه آدم عادیه، حالا میریم اون دنیا انشالله معلوم میشه. اوه رفت کجا؟ تو که نشستی پیش آقای قاضی یه کاسب جز بودی، تو اصلا تو اصلا هیچ کس بهت التماس دعا هم نمیگفت، دعای مستجاب چیزی ازت ندیدن. خدا میفرماد بعضی از بندگان خاص خودش رو از مردم مخفی میکنه، بعضی از خودشون هم مخفی میکنه. حالا خدا چه نقشه هایی داره بماند بگذاریم، ولی از کنار یه همچی آدم مخلصی هم شما عبور بکنی یه حال و هوای دیگه ای داره. وقتی شما نفع و ضرر تو دست هیچ کی غیر خدا نبید، و اگه ببینی خدا تو قرآن چی فرمود؟ افلن لکم دیگه. اینا رو تو کتابای اصول عقاید که نمی نویسن که، میگن افلن لکم، اصلا دیدید از این حرفا بزنن اف بر تو با این چیزا رو نمیگن، خیلی اونجا کلاسیک و رسمی و اینا چهار تا نمیدونم حرف خیلی شسته رفته میزنن، هیچی هم از توش در نمیاد. غضب خدا رو اگه آدم بخواد نگاه بکنه نسبت به اینکه خداوند متعال چقدر ناراحت میشه، یه ذره توجه به کس دیگه میکنی چقدر ناراحت میشه. خداوند متعال در باره اخلاص به شدت حساسه. حالا ممکنه تصریح هی نشه تو قرآن کلمه اخلاص، چون شما اهل مطالعه قرآنید، ما هم این بحثمون منبعش قرآنه، کتاب مطالعاتی جنبیش قرآنه، کتاب درسی اصلیش هم قرآنه، بعد کتاب تمرینش هم قرآنه، کتاب تکرارش هم قرآنه. خیلی این قرآن کتاب فوق‌العاده ایه، واقعا حتما دارید دیگه و در محضر قرآن همیشه هستید. چقدر خدا اینجوری حرف میزنه. ببینید یه نمونه دیگه شما هم بخونه، همه آیه اخلاصه. قل من یرزقکم من السماء والارض، کی روزی میده به شما؟ امن یملک السمع والابصار، کی صاحب گوش و چشماست؟ اختیار دارد کیه؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کی از مرده زنده بیرون میکشه؟ یا مرده رو زنده میکنه، زنده رو مرده میکنه، یا میت رو از زنده بیرون میکشه، زنده رو از، حالا که میدونید تفاسیرش چیه. و من یدبر الامر، کی تدبیر میکنه امور رو؟ ببین هی میخواد توجه بده به خودش. فسیقولون الله، از خود کفارم بپرسی میگن خدا. میفرماد فقل افلا تتقون، آیا تقوای خدا رو پیش نمیکنی؟ ببینید یه نمونه دیگه، اینا رو من میخوام نمونه بخونم تا ببینیم اینا آیه های مخلص کننده است. اخلاص، خیلی از آیه های قرآن ما رو اخلاص، برای اینه که ما رو مخلص کنه. یعنی کلمه اخلاص و واژگانی تو قرآن دنبال نکنید. خدا تو قرآن آدمو مخلص بار میاره. انشالله هممون قرآن بخونیم بیشتر. آقا یه انشاللهی ماشالله چقدر هم کلام ما اثر داره ماشالله. انشالله بیشتر قرآن بخونیم. انشالله بگو، نه باید بگی اینا رو آرزو کنی، بعد رفتی تازه باید اعوذ بالله بگی. ناز داره قرآن، همون اولش مگه ندیدی نازشو؟ ذالک هم باز میکنی، ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، شما این کتاب فقط متقین رو هدایت میکنه. شما آقا صبر کن ما بیایم، یکم دوم بپاش، ما رو جذبمون کن، میزنی یه دفعه. قرآن اینه، باید منتشو بکشی. حالا خود صاحب قرآن به ما میگه چی؟ فاستعذ بالله، وقتی که میخوای قرآن بخونی اول به من پناه بیار، شیطان تو رو داغونت نکنه، بذاره رو اثر بذاره قرآن. خب شما هستی دیگه، مگه خودت نیستی اینجا؟ تو کلام خودت هم هست دیگه. خب دیگه چرا ما خودکار این کارو میکردیم؟ ما قرآن باز کردیم، شما خودکار دست ما رو بگیر دیگه. ما چی کار داریم میکنیم؟ جغرافی که نمیخونیم، کتاب قرآن شما رو داریم میخونیم. نه آقا، من دارم میگم دیگه، فایده این جلسات اینه که یه 4 فوت کوزه‌گری ما به هم دیگه بالاخره منتقل بکنیم. ناز داره خودکار باز کنی، مثلا منم انگار منتظر بودم تو بیای و قش کنم برات. نه، تو باید التماس کنی. اون التماس نکن، برای یه سریالی بود، برای سرگرمی بود، اینجا باید التماس کنی. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگه خدا کمکتون بکنه هیچ کی به شما غلبه نمیکنه، اگه خدا شما رو کمک نکنه ولتون کنه. و این یخذل کن، ولتون کنه، فمن ذا الذی ینصرکم، کی دیگه میتونه به شما کمک کنه؟ این ته دل آدم رو خالی میکنه. من از محافظ محترم حضرت امام پرسیدم، گفت من بعضی از خاطرات امام نمیتونم جایی بگم. مسئول محافظین بوده تو خونه امام، یه آقای محترمی است از دوستان. گفتم حالا اونایی که نمیتونی بگی به من بگو. گفت امام 12 مرتبه در روز قرآن میخون. آقا یه بار شما 5 بار صبح تا حالا که خوندی، دوباره بعد از ظهر نشسته پای قرآن. تغذیه میکنه خودشو، اون وقت به اون اخلاص میرسه. چون این همه آدم بهش تلقین بشه. راستی یه اتفاقی اخیراً افتاده، من شنیدم ایران خودرو و سایپا و شرکت‌های چینی، ماشینایی که میزنن و البته شرکت‌های ژاپنی و آلمانی ماشینایی که درست میکنن و همه شرکت‌های دیگه رادیو میذارن تو ماشین. دیدید؟ ندیدید تا حالا؟ بعد میزنی میچرخونی رادیو تلاوت هم داره. بزن تو ماشین شروع کن قرآن گوش بده. نه شما بزن رو رادیو تلاوت، رادیو ترتین هم نزن، تون میخونه اون دستت نمیاد چی، مگر اینکه خیلی ماشاءالله ذهنت چی باشه. بزن رو رادیو تلاوت، همش داره اصلا آدم میبینه خدا عاشقه. کسی عاشق نباشه اینا رو نمیگه، دلش میسوزه برای ما، انقدر دوستمون داره، دوستمون داره به هم میریزه، میگه تو چرا رفتی به سمت کسی که نه نفعی برات داره نه ضرر. خب حالا یه کار بی خود کردیم، آخه چرا کار بی خود. خدای تو اینجور ناراحت میشی؟ نکنه عاشق مایی؟ تا حالا کسی دوستت داشته؟ اینقدر دوستت داشته؟ من بعید میدونم تو این عشقای زمینی و دختر پسری هم به اندازه یه قرآن برای هم دیگه نامه عاشقانه بنویسن. مینویسن یه 4 تا پیامک، 400 تا پیامک، 800 تا پیامک، 6600 تا پیامک. آقا این چیه جوریه آقا، اصلا مشکوک میزنه خدا، خیلی به ما علاقه داره. این سرصدای ادبیات و لحن مقام ربوبی ادبیات خاصیه. خدا ذلیلانه با بندش صحبت نمیکنه، متکبرانه با بندش صحبت میکنه، چون اصلا باید بزرگ باشه، قدرتش اصلا اینو اقتضا میکنه، اما طرز حرف زدنش هم قدرتش رو به تو القا میکنه. ولی عاشقته ها، حالا من از ما گفتم، بارت میاره. بحث خدا چیه؟ میگه که اونا که زور ندارن چرا بهشون توجه کردی؟ چرا انتظار داشتی ازشون؟ از کی انتظار داری؟ چه انتظاری؟ حواست کجاست؟ چرا فقط به قدرت من نگاه نمی کنی؟ مؤمن همیشه باید لبخند بزنه. میدونید چرا مؤمن باید همیشه لبخند بزنه؟ بله؟ بشرهو فی وجهه. مؤمن همیشه باید لبخند بزنه. چرا؟ چون هم داره به همه میخنده، داره به همه عالم میخنده. این میخواد منو کمک کنه، من میتونه اونو نگاه کنه، این میخواد من ضرر بزنه، من میتونه. اونی که به من اعتنا نمیکنه فکر میکنه کسی، حالا من براش تره خوردم، هم منو داره مسخره. آقا به حرف منو بگیرید، مؤمن مسخره نمیکنه. یعنی میگم میخوام یادت نره این بحث، اینجوری دارم میگم، ولی واقعش تره برایش که خورد نمیکنه، کسی هم نمیزنه، چون میترسه از اون کسی که قدرت داره و بالا سرشه. چرا بنده منو زدی؟ آه من غلط کردم. اصلا میترسه کسی رو بزنه، کسی رو نمیزنه، کسی رو بی احترامی نمیکنه، ترم خورد نمیکنه. این ضرب المثل تره خورد نکردن چی بوده ریشش؟ میگن تره خورد نمیکنه دیگه سر زبون ما از متاسفانه اینو دیگه ما نمیدونستیم. من یه زمانی شروع کردم هر ضرب المثلی میخوام میگم برم مطالعه کنم، چون بعضی ضرب المثلا رو میفهمم، بعدم فهمیدم معانیشون خیلی اصلا بده. میگم چرا اینو میگی؟ والا نمیدونم معناش اینه. حالا این تره خورد نمیکنم یکی اون ضرب المثلی که من معناشو نمیدونم، حالا بعدن یه کسی بهمون بگه یعنی چی. آدم مخلص قدرت رو فقط دست خدا میدونه. مثلا میره طبیب میشه دکتر، دکتر بهش معاینش میکنه میخنده، نسخه میده میخنده، میره مداوا میخنده، همش داریم میخنده. میگه آخه شما که تو عالم کاری نیست، دارو که تو عالم کاری نیست، من وظیفم اینو کارو انجام بدم. مرگ و زندگی من، رنج و آسایش من دست خداست. رضا همش لبخند میزن، خیلی ریلکسه، خیلی آرامش داره. بعد اینا سر همدیگه رو ببرن به خاطر یه ذره منفعت و ضرر، دروغ بگن، اصلا این حرفا چیه میزنی؟ لذا بسیاری از اوقات میبینید تو قرآن، تو روایات فقط مؤمنین رو توصیف میکنه، میگه بابا کسی که به این نقطه امن رسید و قدرت رو فقط دست خدا دید و از او این امنیت رو پیدا کرد، این ویژگی ها رو پیدا میکنه. یکی از ویژگی های اولیه مؤمنین چیه؟ بفرمایید. نماز میخونن. این نماز جایگاهش چیه؟ مثل شارژ موبایل میمونه. آقا خدایا تو فقط همه کاره منی. این از ذهن آدم میپره، این از قلب آدم میره بیرون. شما باید هی به خودت تلقین کنی، بری دوباره در خونه خدا. با چی شروع میکنی؟ الله اکبر. اکبر یعنی اقوا، یعنی اعظم، یعنی از همه جهات تو بزرگتری. بزرگترم نه به مقایسه، یعنی آن بزرگ کسی که دیگه جا برای کسی نمیذاری. الله اکبر هم توجه به قدرت خداست. بعد برای اینکه این توجه به قدرت خدا رو به خودت تلقین کنی، از رفتار بدنیت هم استفاده میکنی، خم میشی، دلا میشی، بعد صورت تو میذاری سجده اینجوری زمین. ببین هیچ کس عکس یادگاری از سجده خودش نمیگیره که. شدت کوچیک شدن خودتو مقابل خدا نشون میدی. بابا همه کار توی، خب مخلص شدی؟ آره دوباره به خودم تلقین کردم. رفقا روزی 5 مرتبه به خودمون سر نماز تلقین نکنیم، پریده اخلاص. دوباره چی میشه؟ دوباره کس دیگر رو در عالم صاحب نفع و ضرر خودت میدونی، دلت التماس میکنه. آقا اخلاص که اصلا من نمیتونم در موردش حرف بزنم. میفرماید صدات یه کمی، دیدی بعضیا تلفن میزنن از صداشون میشه فهمید داره با رئیس صحبت میکنه، با پول داره صحبت میکنه یا با فقیره. میخوای اجرا کنیم الان با هم؟ سلام بفرمایین. رئیس داره سلام. بله حال شما خوبه؟ احوال شما؟ خدا فقط صدات تغییر کرد، داغونت میکنن، جا خوردی، حساب باز کردی، پولدار بود، مقام داشت. نه خب بالاخره احترام داره، اون فقیره هم احترام داره، نامرد. ته دل نگاه میکنه. باید مخلص باشی، فقط برای او قدرت قائل. پس ما داریم اخلاص رو ترجمه میکنیم. اخلاص یعنی اینکه فقط برای او قدرت قائل باشی، فقط برای از او نفع و ضرر برای خودت ببینی، دست کس دیگه چیزی نیست. اینا دارن آزمایش ازت میگیرن. آقا یک کسی زد به ماشین شما، چرا فحشش میدی؟ این ماشین تو الان باید میخورد. اونم اگه وظیفت دستشو بگیری ببری کلانتری، خب دستشو بگیری ببر کلانتری، ولی اون بدبخت هیچ کار هست ها. میفرماید من همه رو میزنم. خود خدا تو قرآن داره میگه من اینو زدم به ماشین تو. اخلاص، خدا خوب مسلمه ناراحت میشه. بعد بنده ای که مخلص خدا باشه، خدا چی کارش میکنه؟ مثلا بعضی از اوقات در مورد مخلصین من میتونم بازم از آیات قرآن برای شما بخونم، ولی اجازه بدید کمتر امروز وقت بگیرم. خدا برای بعضی از بندگان مخلصش، چون مخلصها اینجوریان دیگه، مثلا یه مثال بزنم، این شهید آوینی من نمیشناختم زیاد، خب ایشونو دیده بودم برنامه‌اش تو تلویزیون، ولی یه چشمه که از خاطراتش نقل کردن عجب آدم مخلصی بوده، یادم خاصی بوده ایشون، نوش جانش واقعا اون شهادتش، توی کویر این چشمه رو گیر آورد شنا کرد توش. رفته بودن پیش مقام معظم رهبری، اون زمان ظاهرا حالا ایشون رئیس جمهور بودن یا اوائل رهبری آقا بود، برنامه های روایت فتحو که می ساختن، خب خودش می دونسته قلمش قوی، نریشن برنامه های روایت فتح رکن این برنامه بوده، به رفقاش میگه که اگه آقا پرسید متنا رو کی می نویسه نگیدا، ما گروهی کار کردیم. بعد میان و هی آقا می پرسه آقا این متناتون رو کی می نویسه؟ هیچکی چی نمیگه، می پیچونن. دوباره آقا میپرسه یه کمی جلوتر، آقا متناتونو کی مینویسه؟ میپیچونن. دیگه آخر سر یه نفر خسته میشه، بار سوم آقا میپرسه، میگه آقا ایشون نوشته. یعنی تو نمیخوای به آقا بگی آقا یه باریکلایی بهت بگه؟ آقا که حال این که مثل پادشاه پول و اینا بده که نیست که، ماشاءالله راحت یه دعات میکنه فقط، بگو دیگه. نه بذار خدا بفهمه، همون اون میدونه بس. کسی که به من چیزی نمیرسونه غیر از خدا، باید اینو ثابت کنی، اخلاص تو باید ثابت کنی. یکی میگن ریا نکن، ریا یه وجهشه، انشالله روزهای بعد یه وجه دیگه اخلاص رو صحبت بکنیم، که اصلا حب به غیر خدا هم نباید تو دلت باشه. پس بچه هامو چیکار کنم؟ بچه هاتم باید به خاطر خدا دوست داشته باشی، و خود به خود اینجوری میشه، وقتی یه محبت شدید بیاد آدم دیگه بقیه رو به خاطر اونا دوست داره، و بعدم خیلی دوست میداره. با فکر نکن یه بابایی بچه‌شو دوست داشته باشه، مامانی بچه‌شو دوست داشته باشه، مخلص نباشه، خیلی دوست داره، اما اون که چیزی نیست که، تو اصلا دوست داشتن ندیدی چیه. ولی اگه یه کسی به خاطر خدا بچه‌شو دوست داشته باشه، هزار کرور بچه‌شو دوست داره. فیلم‌ها تو دنیا مایه اصلیشون عشق و محبته. فیلمسازا اگه بفهمن عشق و محبت‌های زمینی تو مخلصین چه خبره، همه این فیلم ها رو میریزن دور. تایتانیک کیلو چنده؟ بریز دور. تو اگه بدونی کسی به خاطر خود، هیچ محبتی نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. حالا این میدونی بچهش رو چقدر دوست داره؟ میدونی همسرش رو چقدر دوست داره؟ اصلا آدمای معمولی اصلا نمیفهمن این چقدر محبت داره. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این عاشقه، عاشق طبیعته. حالا من واقعش من خودم حسم از آقا اینه، آقا دیدی وقتی از طبیعت صحبت میکنه چه غضبناک میشه، با یه غضبی یه بار تو صحبتشون بعضی ها کوه خاری میکنن، طبیعت رو لطمه نزنید. آقا عاشق طبیعته، و هر کی مخلص باشه اینجوری میشه، عاشق کوه میشه، عاشق طبیعت میشه. امام از کنار گلها رد میشد، قنچه های گل باز میشدن رصد میکرد، این تازه داره باز میشه، نگاه کن کجای آقا، اصلا مست گل میشد امام. بله از اونجا که محبتت بیاد تازه میفهمی محبت یعنی چی. هر ام قمری مگه میتونه طبیعت دوست داشته باشه؟ بله ممکن بابا، عاشق همه عالم میشه. وقتی فقط خدا تو دلت باشه، بعد خدا میاد بغلت میکنه، میگه بنده من، بچه من، کوچولو من، اینا رو نکن چقدر قشنگ آفریدم. تو چشمای خدا نگاه میکنه، تو اینا رو دوست داری و منم دوست دارم. یه زندگی دیگه است. علامه طباطبایی ذیل آیه قرآن فلنحیینه حیاتا طیبه یه حرفی میزنه، اونجا علامه علامه میشه ها، میره سر جای خودش در اون صدر، میفرد فلنحیینه حیاتا طیبه، منظور این نیستش که همین زندگی رو داره فقط طیب و طاهر میشه، نه، این لغت قرآن جمله اینو میگه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یک زندگی دیگری به او میدیم که وصفش طیبه است،
نه همین زندگی اینجاشو پاک میکنیم.
فلنحینه حیاتا طیبه، ما یه حیات دیگه بهش میدیم و اون حیات یه مختصاتی داره، وصفش اینه که طیبه. اون حیات دیگه، الان من یه تعریفی از حیات طیبه خدمت شما سروران خودم تقدیم کردم: دوست داشتن فرزندان و اطرافیان و دوست داشتن ملت و دوست داشتن هرچی دوست داشتنیه برای یه آدم مؤمن. این دوست داشتن ماهیتش فرق میکنه برای مخلص با دوست داشتنهای آدم های معمولی. من الان نمیخوام دوست داشتنهای آدم های معمولی رو لو بدم، حالا میخواستیم تازه این بحث رو امروز نگیم ولی یالا گفتیم دیگه. آقا دعوا را بندازیم یا را نندازیم؟ بفرمین. بله، خیلی جگر شیری داری یا ماشاءالله. دعوا را با خون بچه ها که نیومدی هیئت. ببین عزیز من، دوست داشتنای معمولی برای آدم مخلص نباشه، اینا دشمنیه. بله، اصلا لبخند نمیزنه. نگاه کن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اینایی که رفیق هم میگن خلیل، خلیل از رفیق خیلی. الاخلاء یومئذ، روز قیامت که همه سرائر آشکار میشه، حقیقت ارتباط ها روشن میشه، جز متقین. متقین در قرآن یعنی مخلصین، این اهل بیت فرمودن، جز متقین همه رفاقتها دشمنیه. اصلا تو رفیق نیستی که بابا بلمون کن، تو خود دلشو خوش کرده. اصلا رفیق نداری، کسی هم اینا رفاقت نیست. این دیگه حرف قرآن دیگه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اینا با هم دیگه عدو دشمنن مگر متقین. پس این رفاقت ها چیه؟ حالا اینا سر کاریم دیگه، ولش کن اینا رو. داشتیم اینو میگفتیم، کسی فقط خدا رو دوست داشته باشه، به خاطر خدا همه رو دوست داره و بعد اون دوست داشتن دوست داشتنه. الهی من خاک کف پای همه شما گریه کنای ابا عبدالله الحسین، ولی رفقا تا مخلص نشی، به مقام بلند اخلاص نرسی، متوجه نمیشیم امام حسین کنار نهر القمه چی کشید. چون اصلا ما تو عمرمون هیچ وقت اینقدر یک کسی رو دوست نداشتیم، اصلا نمیتونیم دوست داشته باشیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. چرا امام حسین برای علی اکبرش اینقدر عشق ریخت؟ چرا؟ مگه دوست داشتن از این جنس دوست داشتنهای ظاهریه؟ مگه یه پدر مگه چقدر بچهشو دوست داره؟ چقدر مثلا خیلی که عاشقش باشه چقدر؟ مثلا اصلا پدرها میفهمن حسین بالای سر علی اکبرش چی کشی، مگر اینکه مثل حسین علیه السلام مخلص باشن. بعد مثلا حالا ذاکران اهل بیت بعضی هاشون میگن خواهر با برادر میخواد خداحافظی، مگه هر خواهری زینب میشه، هر برادری حسین میشه؟ یه 1400 ساله و تا قیامت همه دارن گریه میکنن برای غمهای حسین، هنوز غم حسین تسکین پیدا نکرده که این گریه ها بند نمیاد. همه پدرها دختر بچهشون رو دوست دارن، ولی این محبت ها میرسه به اون محبت حسین که سکینه اومد صدا زد بابا ما رو تنها کجا داری میگذاری میری؟ ما اونو میفهمیم. ما که الان مخلص نشدیم، مخلص یه عشق دیگه ای به همه عالم داره. مخلص اصلا نیست میره محبتش به خدا بعد از خدا میاد میرسه به بندگانش، اصلا شدت محبتش یه چیز دیگه است. بذارید روزه بخونم. یا ابا عبدالله اینجور گریه نکن کنار نهر القمه.
دشمن داره نگاه میکنه، شما فوقش یک ساعت دیگه به عباست ملحق شدی، یک ساعت دیگه. بعد شما میدونی عباست که رنج تیر و عمود آهن و اینا که نکشید، تو که میدونی الان عباست در آغوش رسول خداست. هر جوری تحلیل کنیم اینجوری گریه نکن حسین، اصلا ما نمیفهمیم که اونجا چه خبره. که همه گریه کنا چجوری گریه میکنن؟ دستشونو میگیرن جلو صورتشونو، اشکاشونو پاک میکنن. میگه حسین از کنار نهر علقمه برمیگشت، آستینش رو جلو چشمش میگرفت و پاک میکرد. اصلا ما نمیدونیم حسین عباسو چجوری دوست داره، اصلا تجربه رو نداریم. اونا یه محبت دیگه ای دارن. ما از دور از چند هزار کیلومتری دیدی ستاره ها رو میبینن، این ستاره قطبی رو دیدی میبینیم، ما کجا ستاره قطبی کجا، حتی ما کجا خورشید و ماه کجا. بعضی وقتا بزرگ دیده میشه ماه ولی فاصله زیاده. یه وقت شما فکر نکن قمر بنی هاشم رو میتونی از نزدیک ببینی، ما کجا، عباس کجا. بعد خود عباس از بندگان مخلص خدا بوده، چی کشید عباس وقتی تیر به مشکش زدن؟ نابود شد عباس، اصلا آب میخواستم به لبهای بچه های حسین برسونم. حتما داستانش رو شنیدی دیگه، پای یکی از روزه ها آقای بهادینی مریض شد، خود دکترشون به بنده میفرمودن، میگفت منو خبر کردن یکی دو روز از عاشورا تا سوعا اینا گذشته بود و گفتن نه میخوره نه غذا میخوره نه آب میخوره، اصلا داره عبه میره. آج آقا گفتم آج آقا روحش بلند بزرگ، آقا چیه؟ حتما یه مشکل جسمی، هر آزمایشی که این مشکل جسمی نداره. آخه آقای بهادینی مشکل روحی چجوری پیدا میکنه؟ چی شده؟ دیگه شروع کردم انواع داروها و اینها، یه کمی بعد یه هفته حالشون خوب شد، دیگه صحبت میکرد اینا. گفتم حاجا شما مثل که توی این روزه ها حالتون بد شده، بعدم باید به من بگی. همجوری مات به من یه نگاهی میکرد و همینم حالش خوب نیست. دیگه بعد از دو سه هفته حالشون بهتر شد، یه بگو به خنداشو شروع میکرد و اینا. یعنی گفتم آقا بنا بود ما بگید چی شد حالتون اینجوری شد؟ میگفت اشتباه کردم پرسیدم، یه کلمه برگشت گفت و برگشت حالش به اون وضعیت قبل. براش مکاشفه شده بوده، دیده بوده اون صحنه رو، چشیده بوده، نمیدونم. یه دفعه برگشت یه نگاهی کرد و یه نقطه رو خیره شد، گفت امان از یأس عباس. دل عباس رو تونسته ببینه. آخه نوشته تو مقاتل دستاشو قطع کردن، وای نستاد نگاه نکرد. اما تا تیر به مشکش زدن فوق افل عباس، یه دفعه عباس ایستاد. این دلی که عاشق بود، این دلی که میتپید برای لبهای بچه های حسین، لبهای تشنشون. مگه ما میفهمیم اون محبت رو؟ ما که درک نمی کنیم. ما چجوری میزیم الهی فداتون بشم که یه نشعه از این محبت خدا تو دلهای شما منداخته؟ به خدا این گریه های شما طبیعی نیست، فداتون بشم. برادر خودت آیون، بانوان محترم، برادر خودتون باشه، هرچی قدش رشید باشه، هرچی چشماش قشنگ باشه، هرچی مهربان باشه، عمود آهن هم به فرقش زده باشن، دستاش هم قد کرده باشن، خدا شاید پنج سال بیشتر گریه نمی کنی براش. اما چی کار کرده اول فضل با شما؟ همه به هم میگن آقا تاسو آز، امشب میخواییم بریم در خانه اول فضل عباس. با کلی حاجت میان اونجا، وقتی عباس کنار نهر علقمه رو زمین میفته همه حاجت ها رو فل میکنن به سر و سینه خودشون. علی لعنت الله علی القوم دی.